أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وارواه العالمين لتراب مقدم الفدا. اللهم إني أعوذ بك من هيجان الحرص وثورة الغضب وغلبة الحسد وشكاسة الخلق. موضوع سخن درباره دعای هشتم صحیفه مبارکه سجادی است. رسیدیم به دومین ویژگی که باید از او به خدای متعال پناه برد، به معنای دقیق کلمه در اعوذ بک که به تفصیل گذشت. از جمله هلاک کننده ها، ساقط کننده ها، کاهش دهنده ها، ناقص کننده ها، رسوا کننده ها و بیچاره کننده هاست. و او هم عبارت است از خشم مهار نشده، ثورت الغضب، خشم بی مهار. ببینیم انشاءالله امشب درباره این مسئله مهم چقدر میرسیم که بحثای لازم رو مطرح کنیم. یه مقدار باید اول غضب رو بشناسیم و بحث شناختی در اطراف این موضوع داشته باشیم. مبتنی بر این بحث شناختی، بحث‌های بعدی آسان میشه طبق قاعده. یعنی پردازشی که خواهیم داشت تا برسیم به بحث علاج و معالجه، چه بسا پیشگیری معالجه، اون بخشا دیگه آسان میشه اگر بحث در مقام شناخت خوب مطرح بشه. اولا دقت کنید رو این ترکیب ثورت الغضب. ثوره که با سین هست به معنای حمله، به معنای شدت، به معنای تیزی، به همه اینا میاد. این خود ثوره به این معناست. ترکیب وقتی میشه با غضب، یعنی غضب به غلیان آمده، به هیجان آمده و خشم به جوش آمده، این زنده شده، این میشه ثورت الغضب. خب غضب برای اینکه شناخته بشه، حالا ما که به فارسی همین چیزا بهش میگیم دیگه، میگیم خشم عمدتاً. غضب ترجمه میشه به خشم، غیظ، معمولاً از این تعابیر براش استفاده میشه. اون وضعیت روانی است که شخص در مقام دفاع و انتقام به خودش میگیره، اون وضعیت بهش گفته میشه غضب. جایی که داره یک شری رو از خودش دفع میکنه، با یک ضرری مقابله میکنه، جایی داره مثلا یه نفعی رو از دست میده، اونجاها انسان به خشم میاد. حالت دفاعی و انتقام که گاهی جنبه خلاصه مدافعه داره، یه وقتایی هم جنبه هجومی داره در شخص. اون حالت بهش گفته میشه حالت غضب. جالبه که عزیزان بدونن از بزرگترین عنایات الهی درباره انسان‌ها بهره‌مندی از غضبه. میشه گفت رکن دوم حیات. دو رکن داشته باشه حیات انسان، یه رکنش غضبه. معمولا اینجوری میگن شهوت غضب. اگر دو رکنم داشته باشه هلاکت و بدبختی انسان، یکیش باز همون شهوته، یکیش هم همین غضبه که یکی جلب منفعت میکنه به قول اهل فن، یکی هم دفع ضرر میکنه، یکی کارش اینه که منافع رو به شخص جلب بکنه و دیگری هم اینه که ضرر رو دفع بکنه. خیلی خوب، بنابراین میشه رکن دوم زندگی. خیلی از این جهت مهمه. میشه گفت در واقع همون سازمان دفاعی شخصیت ماست و بسیاری از دوستان دقت کنن، این مهمه، بسیاری از کمالات، مقامات، درجات از اتفاق با همین غضب به دست میاد. اینجوریه، انسان به خیلی از وظائف و مسئولیت‌های الهی خودش وقتی میتونه عمل کنه که از این امکان بهره‌مند باشه. حالا یه کمی توضیح بدم بیشتر برای شما معلوم خواهد شد. منتها یه شرط داره، فقط یه شرط. اون شرط هم اینه که این قوه در اختیار عقل باشه. و سلام. اگه در اختیار عقل باشه میشه حافظ منافع، هم منافع مادی هم منافع معنوی، هم میشه پیش برنده در بالاخره دستیابی به منافع حیات، هم منافع مادی هم منافع معنوی. از اگر در اختیار عقل باشه. شهوت هم همینطور، اونم که رکن اوله، وقتی برای ما بالاخره حافظ نگه دارنده است، پیش برنده است که در اختیار عقل باشه. و جالبه که اصلا چرا عقل و عقل گفتن؟ دقیقا به خاطر شهوت و غضبه، به خاطر این دو قوه است. از اینکه عقل رو میگن عقل، عقل یعنی بفرمایید، بله، بستن، مهار کردن، نگه داشتن، مثلا اینه دیگه، اقال، بله بله، یه چیزی رو که ببندن میگن عقل. بله، محکم ببندنش که نتونه دره، میگن اینو عقلش کردن، نگهش داشتن. خب بنابراین اصلا عقل رو که میگن عقل، به خاطر اینه که شهوت و غضب رو بتونه ببنده، مهار کنه. اگر عقل و شهوت، ببخشید، اگر شهوت و غضب در اختیار عقل بود، عقل بهشون بهش سوار بود، مسلط بود، میشه کانون اصلی سودها و حفاظتها و دفع ضررها، اگر در اختیار عقل باشه. و حالا عقل هم ما قبلا درباره صحبت کردیم، به یک معنا بفرمایید شرع درونی به این معناست. و از محیط شخصیتیتونم که خارج بشید میشه به اصطلاح اون عقل اکبر، اینجا میشه شرع اصغر، طبق اون صحبت هایی که داشتیم. خب مثل برای حالا ما تو مسائل اجتماعی اینو مثلا بخوایم تقسیم کنیم، مثل قوای مسلحه دیگه، قوه غضبیه در شخص مثل قوای مسلح عمل میکنه. اگر تحت تدبیر یک حکومت عادل و خردمند باشه، تأمین امنیت، حفاظت از منافع، پیشبرنده، زمین ساز برای هر جور سازندگی هم محسوب میشه و به کار میاد. خب در وجود ما هم در حفظ بدن، هم در حفظ روان، هم در حفظ جان، هم در حفظ ایمان، هم در حفظ وابسته های به ما نقشش فوق‌العاده مهم و اساسیه، مثل ناموس، مثل فرزند، مثل میهن. بله، یه جور کمربند امنیتی درست میکنه وقتی شما ازش بهره‌مند درست باشید. و یه نکته روشنی هم همه ما ازش با خبریم اینه که اساساً محیط زندگی ما بر اساس تدبیر الهی محیطی است آکنده از آسیب‌ها، از دشمنی‌ها، از موانع. این آکنده است، مملوه از انواع و اقسام میشه. و جالبه که این از درون انسان هم شروع میشه، همون جایی که گفت ان النفس لامارتون به سوء الا ما رحم ربی. دشمنترین دشمن ها اتفاقا دشمن خانگیه که همون جهل و جهالته، درونیه دیگه، نفس اماره به سوء. خب این از همونجا شروع میشه، شما از همون نقطه شروع در چالش هستید، مواجهید با بفرمایید خلاصه موانع، مواجه هستید با دشمن، با انواع و اقسام آفتها و آسیبها. بیرون هم همینطوره، یعنی دور تا دور شما موانع چیده شده، ظاهری، باطنی، آشکار، پنهان، جنی، انسی، از نیروهای آشکار تا نیروهای پنهانی همشون. حالا من به مناسبت راجبه این شیاطین باید چیزی بگم در باب همین غضب، میشالا میرسم اگر توفیق باشه. خب با این فرض کسی نجات پیدا خواهد کرد که، سریع بگید دیگه، دارای قوای امنیتی، حفاظتی، دفاعی بسیار قوی باشه و تحت امر و رام. اگه کسی این رو داشته باشه اهل نجاته، چنان که اگر جامعه ای داشته باشه این جامعه یک رکن نجاتش تأمین شده است تا حالا بقیهش، یعنی نیمی از مثلا، چون انواع و اقسام خطرها و چالشها و آفتها و آسیبها احاطه کرده این موجود رو. خب حالا جالبه، عقل وقتی به میدان بیاد و میداندار باشه و از این قوه بسیار مهم و حساس به عنایت الهی بهره‌مند بشه، این قوه وقتی رام عقل شد اسمش میشه شجاعت، همین چیزی که میشناسیم، یعنی این آدم میشه یک آدم شجاع، این جامعه میشه یک جامعه که از شجاعت بهره‌منده. بله دیگه، اسمش میشه این. اونجا کمتر اسم مثلا غضب و اینا به کار گرفته میشه، بیشتر از این تعبیر استفاده میکنیم. پس قوه غضبیه بفهمید مهار شده، تربیت شده، این عبارت است از همون شجاعت. بله. به خدا پناه میبریم پس از دو چیز. یک، تا اینجا یه کار، کاهش قوه غضبیه. یعنی در انسانی اگر این قوه غضبیه کاهش پیدا کنه، از اون حد لازمش این بیاد پایین تر، ضعیف باشه، به یه همچی کسی امیدی نمیشه داشت. این نمیتونه از منافع خودش حفاظت کنه، نه مادی نه معنوی، نه سلوکی نه ایمانی، نه دنیایی نه آخرتی. و چنین شخصیتی گرفتار یک جنسی از ترس، بزدلی، ضعف، سستی، بی‌ثباتی، انزلام، یعنی ظلم پذیری، بی غیرتی، به خدا بنا میبریم، کم همتی و همثال اینها خواهد شد. همچنین قواره‌ای داره شخصیت آدمی که غضب در او کاهش یافته است و از شجاعت بهره‌مند نیست. این رو دوستان بهش عنایت داشته باشن. بنابراین شجاعت به عنوان یک ارزش متعالی مهمتر از منافع ظاهری و مادی که داره، ارزش‌های معنوی، ایمان، بفرمایید ایمانی، اجتماعی، خانوادگی، تمدنی، آرمانی و الهی رو حفاظت میکنه و پیش میبره. اینقدر مهمه. خب تا اینجا بحث رو داشته. پس ما در درجه اول باید از به خدای متعال پناه ببریم از نداشتنش، از کم داشتن غضب. این مالی توضیح بود که ما باید عرض میکردیم حکمت، به قول اهل فن میگن حکمت برخورداری از قوه غضبیه، اینه، این حکمتش. و تا این اندازه هم لازمه تا یک چنین سازمانی که قوای مسلحی است در اختیار خرد و عقل، که اون وجهه انسانی متعالی شماست، در اختیار است. در اینجا یک تعابیر خیلی زیبایی ما در روایات داریم که خیلی شنیدنیه، که اون عبارت است از تعبیر مدیریت قوه غضبی است. تعبیر مالکیت آمده، مخصوصا این کلمه مالکیت خیلی استفاده شده. یک روایتی هم داریم که اون روایت در بین روایات باب اخلاق جزء اصول محسوب میشه، جزء حالا اجازه بدید عرض کنم جزء قواعد حساب میشه، جزء اصول نه، جزء قواعد حساب میشه. اون روایت من ملکه، ما در باب در قواعد فقهیه هم روایت من ملک داریم و قاعده من ملک، که یه بحث خیلی شیرینی در جای خودش در مباحث فقهی داره، به منزله قاعده است. اینجا هم همینطوره، من ملک داریم در حوزه اخلاق، من ملک نفسه اذا رغب و اذا غضب و اذا اشتها و اذا رهب، تعبیر اینجوری داره. اون کسی که مالک نفسش باشه، در هنگام ترس مالک، در هنگام غضب مالک، در هنگام رغبت و شهوت مالک، کسی که مالک نفسش شد، فرمودیم بهشت براش تضمین شده است. این سعادتمنده دیگه، این خوشبخته، کسی که مالک نفس خودش باشه. عقل در وجود او میدان داره، مسلطه، مدیره، اون وقت غضب هم سر جاشه، شهوت هم سر جاشه، هم به عنوان دو رکن. حتی میتونه خلاصه با پیش بره دیگه، خیلی میتونه در منازل کمال و رشد خیلی میتونه جلو بره. خب پس این مسئله، مسئله مالکیت، به خدا پناه میبریم. حالا از این طرف من راجع به کاهشش میخواستم بگم، چون این نکته ظریفه ها، به خاطر اینکه یه وقتایی ما غفلت میکنیم از اون ور میفتیم. اینقدر مسئله مثلا غضب و اینها مذموم شمرده میشه و مخصوصا تو جلوه های مثلا گاهی بیرونی اجتماعی، حتی تو عرصه های سیاسی و همسال اینها، گاهی اینقدر تو سرش میزنن که این شخص میشه یه آدم چی بهتون میگم، خونسا، بیخاصیت و در معرض صد جور آفت. وقتی این آدم هیچ وقت به درد دین نمیخوره، از خاصیت میفته. آدمی که قوه غضبیه در او به اون حد مناسب وجود نداشته باشه و تربیت نشده باشه، این آدم به درد خودش نمیخوره، به درد خدا و دین و پیغمبرم بنابراین نمیخوره، اصلا به درد نمیخوره، روش هیچ حسابی نمیشه کرد. اون کسی که میشه باش دین خدا پیش بره، امر به معروف بشه، نهی از منکر بشه، اقامه حدود بشه، اقامه اصول بشه، مبانی تمدن باش ساخته بشه، آدمی است که از چنین ظرفیتی برخورداره، یه میتونه یاری امام زمانش بکنه، و الا میشه یه آدم بزدل، ترسوی، سست، مردد، ضعیف، به درد نخور، هیچ بده کاری نمیشه، روش هم هیچ حسابی نمیشه باز کرد. جامعه هم به شرحی زن همینجور. بریم حالا اون سمت مسئله. اینو قرار میخواستیم هم حکمت معلوم بشه، هم یه تأکیدی کرده باشیم، چون اخیراً ما میبینیم نوع توصیه ها به کاهش این قوه و تضعیفشه، و تو تربیت هم مشاهده میشه که این مسئله دست کم داره گرفته میشه، تو مسیرهای فرایندهای تربیتی دست کم داره گرفته میشه. و اجازه بدید یه جمله دیگه هم اضافه کنم که اینو شاید از منم شنیده باشید، ما مبتلا به یک نوع سوسولیسم تربیتی، آقای ناسخیان چی بگیم اسمشو؟ شما اهل این حرف هستی مثلا اینا داریم میشیم، یعنی یه نوع عناصر اخته بیخاصیت اینجوری داره درست میشه، وقت اسمش هم همین تربیت های خیلی سانتیمانتال و شیک و مثلا اینجوریه، اینجوریست. و چی از توش در میاد؟ این آدمو به درد چی میخورن؟ این نکته است که چون خطرش هست من خواستم این مسئله، ولی ما اینجا میخواییم بگیم اعوذ بکم این صورت الغضب. حالا شما دیدید من دارم از یه باب دیگه صحبت میکنم، میخواستم هم حکمت قوه غضبیه معلوم بشه، هم این قضیه معلوم بشه. و کاهش شجاعت که همون غضب تربیت شده است، فاجعه ها به بار میاره، بی غیرتی ها، بی عفتی ها، بی عصمتی ها، اینا همش محصول اینه که شخص از قوه غضبیه در حد مناسبش بهره مند نیست. بی غیرتی، بی عفتی، بی عصمتی، بی ناموسی، همین چیزا، بگید برو جلو. حالا این میاد تو حوزه سیاسی یه جور ترجمه های دیگه هم پیدا میکنه، تو حوزه های اجتماعی، تو بخش های مختلف ترجمه خودش رو داره. بریم سراغ اون سمت مسئله که دیگه یه وقت از حوزه بحث خارج نشده باشه. حضرت فرمودن اعوذ بک من ثورت الغضب. حالا این غضب اگر از باشه و از کنترل عقل هم خارج باشه، این بخش مسئله است، باشه و مهار نشده باشه، در اختیار عقل نباشه، این دیگه راجبش نمیشه صحبت کرد که چی به بار میاره و چه بلاهایی به سر انسان میاره. ظاهرا اگه کسی اینقدر از من بشنوید دیگه اصلا نیاز به توضیحات زیادم نداره، اگر کسی مبتلا باشه به غضب تربیت نشده و مهار نشده دوستان من بدونن، برادر و خواهر رو بدونن، به هیچ دشمن دیگه‌ای تو زندگیش احتیاجی نداره، این خلاصه. یعنی خودش فاتحه خودش رو به طور کامل میخونه، کامل، هیچی باقی نمیذاره. اینه. جالبه که در روایات ما مخراج به همین مسئله وقتی خواستن توضیح بدن، عبارات اون وقت عجیب غریبه راجع به همین غضب فوران کرده بیمهار و بیحساب و خارج از قواعد عقل و شرع، راجع به این اون وقت چه تعبیرایی شده. عمدتاً تعابیر ناظر به آتشه، این شخص همینجا جهنم برش درست میشه، همینجا این نار موقده است، این همون آتشه که از درون سر میزنه و درون و بیرون رو میسوزونه و منافع رو برباد میده. به جای اینکه صیانت کنه، حالا اون قوهی که باید صیانت میکرد حالا شده خودش بلای جان. اینجوریه، مثل یک قوای مسلحیه که کودتا کنن توی کشور، این بنا بود حفاظت کنه منافع رو، حالا خودش بیاد بشه بلای جان، بیفته به جون مردم و تولید ناامنی کنه و به جای اینکه مردم خودشو حفاظت کنه، حالا شروع کنه اونا رو آسیب زدن. یه همچه حالتی میشه دیگه، نیاز به چیزی که این شخص یا یک چنین جامعه ای نداره. غضب مهار نشده به خدا پناه میبریم. اینقدر عجیبه که در اون بیان امام صادق علیه السلام حضرت خیال همه ما راحت کردن، فرمودن القضب مفتاح و کل شر، مفتاح یعنی کلیدیه، مفتاح و کل شر. و خدا را رحمت کنه امام راحل عزیز عارف عظیم و شأن ما در این کتاب شریف 40 حدیث 40 حدیث یکی از اون احادیث 40 گانه‌شون عزیزان بدونن همین حدیثه، همین حدیث امام صادق علیه السلامی که آقا اینو انتخاب کرده اوورده، بعد وارد شده به شرح و بست مسئله غضب رو با همین حدیث که القضب و مفتاح و کل شر. الله اکبر، خب واقعا باید فکر کرد، نمیشه از کنارش به آسانی گذشت. مفتاح و کل شر، این کلید تمامه بدبختی ها و مصیبت ها و شروره، کل شر. باز امین غضبه. اینجا دوستان من بدونن روایات بسیار مفصلی داریم و متنوع در مذمت غضب، همه اونها ناظر به همین مسئله است، ناظر به اونجاییست که غضب این از دست عقل خارج شد. اینه راجع به اینه، مذمت ها همش مربوطه به اینه که میگن قوه غضبیه در وضعیت افراط، وقتی تو وضعیت افراطی خودش قرار گرفت. امام سجاد علیه السلام این وضعیت افراطی قوه غضبیه رو با کلمه ثوره اینجا خواستن معرفیش کنن، ثورت الغضب. این ناظر به این بخشه که دیگه اون وقت به این ترتیب از قاعده خودش، از فلسفه وجودی خودش کاملا خارج میشه و اسباب همه شرور و بدبختی ها و مصیبت ها میشه، که حالا من یه فهرستش رو همین الان سریع برای شما احصاء میکنم، چون اینجا بنای بحث تفصیلی که ما نداریم، ما فهرست داریم میگیم خدمت شما از. و جالبه که در روایات ما عمدتاً به آتش تشبیه شده این غضب، به آتش، یک شعله ای از خلاصه جهنمه. اینجا وقتی در بگیره دیگه، ببینید نه جسم میذاره نه جان، نه بفرمایید دین برای انسان باقی میذاره نه ایمان، نه سلامتی جسمی، نه سلامتی روانی، نه سلامتی روحانی. تمام مناطق شخصیت انسان رو تخریب میکنه، مفتاح کل شر، در شر رو به روی تمام آفاق شخصیت انسان باز میکنه، مثلا این باز میکنه. لذا میگن که وقتی که طرف افتاد تو حالت صورت الغضب، شیطان میدونید دیگه عروسی میگیره. شیطان خودش از آتشه، اینو میخواستم اون نکته که میخواستم بگم اینه، شیطان از آتشه دیگه، گفت خلقتنی من نار و خلقته من تین، این خودش از آتشه. جنس شیطان هم جنس غضبیه، اصلا تیپش اینجوریه، تیپولوژی شخصیتی شیطان اینجوریه، یعنی اصلا بیقرار، شعله ور، شلوغ کن، سر و صدا را بنداز، آشفتگی ایجاد کن، مثلا این شیطان اینجوریه، خلقتش اینجوریه، اینو شما بدونید. لذا داره که میگه که وقتی طرف به قول شما خشمگین شد یا عصبانی شد، شیطان میگه دیگه من مشکلی ندارم، این دیگه دست خودمه، این دیگه شد عروسک خیمه شب بازی من، این مال خودمه. وقتی تو عصبانی شدی که خرد کاهش یافت و مسلط نیست، در اون لحظه ملعبه شیطانه و شیطان دیگه میگه من دیگه اینو میبرم با خودم، حالا به هر اندازه‌ای بتونه در اونجا خسارت‌های خودش رو وارد میکنه. لذا یک فهرست طولانی همجور که عرض شد در تعابیر روایی در این بخش ما داریم. تعبیری که از امام باقر علیه السلام هست اینه، حضرت فرمودن ان هذا القذب جمرة من الشیطان، این یک شعله است، آتشی است از شیطان. توقد فی قلب ابن آدم، این شعله است که در قلب بچه آدم خلاصه برافروخته میشه. این اینجوری است، جمرتون من الشیطان توقد فی قلب ابن آدم. خب اون چه که من اینجا یادداشت کردم سریع براتون بخونم ایناست. حالا این غضب مهار نشده، جایی که انسان میرسه تو اون مرز، یعنی از منطقه خرد خارج میشه، چه بلایی به سر انسان میاد. به یک اعتبار ما نوشتیم هم که عرض کردیم اختلال فکری، ایمانی و رفتاری و عملی بر انسان درست میکنه. اولا میدان رو که به دست آورد بلافاصله عقل رو مرخص میکنه. حالا من چون یه روایتی داریم خیلی جالبه، یعنی این آدمه تو عصبانیت مهار نشده، چون عصبانیت مهار شده که همون خشم مقدسه، همون شجاعت در اختیار، اون جزء قوای رحمانی و جنود رحمانیه شخص، ولو الان خشمگینه، اشد و علل کفاره، شدیده، غضبانه، مغضبه، با تعابیری که داریم هم در قرآن و در روایت، تو اون شرایطه کاملا به خودش هم مسلطه. لذا در اون وضعیت عصبانیت هیچ کاری خارج از قاعده عقل انجام نمیده، هیچ کاری و اقدامی خارج از خواست الهی انجام نمیده، هیچ سخنی خارج از قواعد از او صادر نمیشه، ولی در اوج خشمه، میقره، طوفانه. حالا اون تعبیری که از امیرالمومنین علیه السلام هست تو نهج البلاغه خیلی فرمود، ما رعد و برق نمیزنیم مگر اینکه سیل را میندازیم. اینجوری نیست که ما مثلا این ابرایی باشیم که میان یه چهار تا، دیدید گاهی هست قرم قرم میکنن و سر و صدا و برق و رعد و اینا، بعدش هم کن لم یکن شیئا مذکورا، چند دقیقه بعد هیچ خبری نیست. نه، ما به اون مرحله نمیرسیم، ولی اگر برسیم، اگر برسیم یعنی چی؟ یعنی جز که خدا میخواد. اگر برسیم سیل را میندازیم. این تعبیریست که در نهج البلاغه، تعبیره و این تعبیر از تعبیر رو خیلی دوست دارم، تعبیر خیلی قشنگ. ما به اون مرحله نمیرسیم، ولی اگر به رعد و برق و اینو بیفتیم سیل را میندازیم. اونجاییست که وقتی علی به میدان میره مثلا کسی جلو دارش نیست، هیچی، هیچ قدرتی تو این عالم نمیتونه جلوش بیست. اونه بره به میدان در مقام اجرای حدود الهی، هیچ. انگار نه انگار این همون شخصیت رؤوف، مهربان، گریان، خاضع، خاشع، جلو یتیم بشینه. وقتی داره حدود الهی رو اجرا میکنه، وقتی داره دست قطع میکنه، وقتی داره اعدام میکنه، وقتی داره شمشیر میزنه، هیچ کس باورش نمیشه این همونه. ولی جالبه که اونجا تمام حرکت ها تحت انتظام الهی و قاعده ربانی و تنظیم عقلانیه، همش فریادش، طوفانش، سیل را انداخته. این سیل که را میندازه رو حساب را میندازه، به اندازه را میندازه، همه چیز به اندازه. گفت شمشیر از پی حق میزنم، بنده حقم. شو خیال کردید برای چی من رفتم میدون؟ تو اون قصه عمرو بن داوود داره که اون ماجرای از علی آموز اخلاص همه. حالت اون حالا ملاحظاتی هم داره، اون چیزی که حالا مولانا اونجا دیگه حالا خب میبافن دیگه، شعر و دیگه بافتنی های خاص خودشو داره، زیبایی های خودشو داره، ولی اشکالات خاص خودش رو هم در جای خودش داره. بنابراین ببینید اولین منطقی که با شعلور شدن خشم شیطانی، یعنی همین خشم خارج از مدار عقل و رضای الهی، اولین جایی که آسیب میبینه عقله، خود عقله، عقل رو بیرون میکنه و به شدت کاهش پیدا میکنه. یعنی تو اون لحظه عصبانیت عقل غروب کرده، نیست، اصلا پیداش نیست، کجا هست؟ اینجوری داره میگه، شما تعجب، این چی داره میگه؟ اینجوری حرف میزنه؟ اینجوری رفتار میکنه؟ چون عقل اصلا نیست، عقل غایب میشه، رفتارها به شدت سبک میشه. روایات ما اینا رو میگن، رفتارها تیش در روایات داره. تیش به معنای همین با تا، به معنای همین سبکی و سبکسری و ایناست. رفتارها به شدت سبک و زشت میشه، گفتار به شدت زشت و فحشالود و کاهش یافته و نامربوط میشه، قیافه به خدا بنا میبریم به شدت کریه و زشت میشه تو عصبانیت. میگن که اگر یه کسی بخواد خشمش مهار بشه کافیه که در اون لحظه عصبانیت خودشو ببینه، تو آینه بهش نشون بدن، سریع آینه به دستش بدن، بیان نگاه کن، خیلی زشت میشه. مثلا وقتی خیلی این تنور داغ شده باشه، یه حالت سبوعیت و حیوانیت در رند خوییه، خیلی زشت میشه طرف، در حالی که تو اون شجاعت بنازم چقدر تفاوته. تو اون شجاعت و طلوعش، طلوع اون هیبت الهی و غضب خدایی و رحمانی، انقدر این چهره زیبا میشه، هیبت دیگه. اون وقتی که امام رضوان الله تعالی علیه، امام داشت دیگه، حسابی هم داشت، تکاملی یافتش رو داشت، اوجش رو داشت، این شجاعت در اوج رو. وقتی که فرموده بودند که آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند، اگه اون تیکر رو پخش کنن اون چهره رو ببینید در اوج همون، ولی اونجا امام تو قله خشمه ها اون طرف رو لذا میبینید، واقعا هم اون آتیشی که از اون بیان امام روشن میشه، ببینید چه به روز آمریکا آورده، هنوز داره میسوزونه اینا رو، هیچ غلطی نمیدواند بکنه. همون خشم خداست دیگه، این به خلافت حق غضب خداییه، طلوع میکنه از وجود ولی و از افق شخصیت ولی، همین جور جبهه کفر رو میسوزونه و تارم. ولی میخواستم اینو بگم، اینو شروع کردن به مطالعه کردن، میگن آخه این خیلی باید عصبانی شده باشه، مثلا به خشم آمده باشه، این حرف رو زده باشه، چون میرن با خشم نفسانی خودشون مقایسه میکنن. شروع کردن چهره نگاری امام، میدونید مفصل ها، مفصل اون قطعه رو گرفتن دادن به روانشناساشون نگارش کردن که این چهره در اون لحظه که داره میگه ببینیم چه ریختی شده، چون خودشون وقتی عصبانی میشن قیافشون خیلی سبوعی و حیوانی میشه، مثلا این آثار نه این تو همون متن همون آرامش دریایی خودشه که داره اینجوری میگه، مثلا این یه طوفانه معمولی نیست، این همونیه که سیل را میندازه و را انداخت و اون شد که شد، هیچ غلطی نمیتواند بکنه. اینجوری ما یه چیزایی داره، ما پوزه مستکبران را به خاک میمالیم، نمیدونم چیزشون را زیر پام قرار میدیم، یه تعبیره خیلی جالبی داره امام رضوان الله تعالی. خب الان میخواستم بگم چهره رو زشت میکنه و دو تا نکته، یک انواع و اقسام عیبها رو تولید میکنه، عیب سازه، خشم بیمهار، عیب سازه، مثلا کارخونه تولید عیب، اشکال، و بفرمایید عیبها رو آشکار میکنه، اینم نکته دومه. در روایت داره اصلا عیبها رو میریزه بیرون، رسوا میکنه آدمو، به خدا ملان بگیر آدمی که عصبانیت های بیمهار داره، این تمام این اشکالاتی رو که تو شرایط عادی اینا رو مستور کرده، قایمش کرده، این یه دفعه میریزه بیرون، آشکار میشه تو بیانش، تو رفتارش، تو برخوردش، افشای اسرار میکنه، و از این طریق میشه گفت که یک نوع رسواگره، خشم بیمهار رسواگره. به خدا پناه میبریم، به همین خاطر هم به شدت شخصیت اجتماعی طرف رو کاهش میده، میاره پایین پایین. اینایی که زیاد عصبانی میشن و عصبانیت های اینجوری زیاد دارن، شخصیت اجتماعیشون دائما تنزل پیدا میکنه، میاد پایین پایین، محبوبیت کاهش، شخصیت کاهش، اینجوریست، اعتبارشون مرتب کاهش پیدا میکنه. و میدونید دیگه، یه بیان خیلی زیبایی، حالا حیف دیگه اینا چون بحثای تفصیلی داره که انسان وارد بشه، یه روایت خیلی زیبایی داریم، میفهمم حضرت میگه عزت خشم خیلی زیباست، فهمت عزت خشم به ذلت عذرخواهیش نمیارزه، این از دستش میده، چون تو لحظه خشم این داره مثلا عزت خواهی میکنه دیگه، منمو به من گفتی، به من بد و بیرو گفتی، به من فران، چه میکنم، چه خواهم کرد، شروع میکنه و بعد میره جلو دیگه، اون لحظه کن عزت خواهی داره میکنه، غافل از این که 2 دقیقه بعد، 10 دقیقه بعد، 10 روز بعد، یا هر چقدر روز بعد، وای وای میبینی افتاده به چه کنم، التماس، خواهش، عذر میخوام، منو ببخشید، فلان. عذرخواهی هم خیلی آدمو له میکنه، اینجوری دیگه وقتی آدم داره از کسی عذرخواهی میکنه خیلی کاهش پیدا میکنه. خب این شخص خودش رو مبتلا کرده به عذرخواهی از این و اون. بنابراین و بعد هم کسی که مبتلا به یک چنین وضعیتی میشه به قول روانشناسا گرفتار یه سلسله بیماری های روانی هم میشه. مثلا یکیش عبارت است از این دقیقه افسردگی، چون این همش خیت میشه دیگه. آدم خشمگینه اینجوری دائما خیت میشه. این خیت که شد، وقتی این خیت شدن ها و این به اصطلاح شکست ها وقتی تکرار شد، تکرار که میشه طرف دچار افسردگی میشه. روایت داره که این ملالت پیدا میکنه، ملال پیدا میکنه، افسرده میشه. مضافاً به این که عصبانیت ها چون سازمان روانی شخص رو آتیشه دیگه، سازمان روانی شخص رو به هم میریزه، تولید آشفتگی روانی هم میکنه. آشفتگی روانی. و به این ترتیب سلامت روان شخص رو کاملا در مخاطره قرار میده و از جمله بیماری های روانی هست که با سرعت به جسم شخص بفرمایید اثر میکنه. وای این اعصاب، همین نظام اعصابش رو. حالا ما اعصاب رو که میگیم خیلی وقتا حواسمون به اون جنبه روانیه، مثلا نه اعصابش رو، سلسله اعصاب رو کاملا به هم میریزه، وضعیت گوارش رو مختل میکنه، انواع و اقسام زخم معده ها، سرطان ها، سرطان معده، روده، نمولم کلون، بخش مربوط به اثنی‌عشر، امثال اینا رو پشت سرش میاره، تیک های عصبی میاره، خواب رو خراب میکنه. آدم ها اینجوری معمولا خواب خوبی ندارن، آشفتگی تو اون بخش رو میره. خیلی چیز عجیبیه، چون اون وقتی که عصبانی میشه این ضربان قلب افزایش پیدا میکنه، خونش، میگن اصطلاح میگن چی، خونش به جوش میاد، میاد تو سطح، تو رگها، یک وضع خیلی عجیبی برای شخص درست میکنه. و جالبه بتونید که خیلی سکته میاره. یعنی اگه طرف سکته کرد اصلا تعجب نکنید تو وقتی عصبانی شده. ما اخیراً یه موردش رو دیدیم، خدا رحمتش کنه، بله مرد. یه قصه ای پیش آمده بود، عصبانی، وای وای، نمیشد آرومش کرد. میدونید تو اون شرایط وقتی شخص میفته دیگران میانم خرابتر میشه، غیر از اون کسی که محور عصبانیت و این انتقام و حمله است، اون که هیچی، اون رفتارهاش اینو کاملا برمی انگیزه. نه، کسایی هم میان میخوان خاموش کنن، حالا میخوان آتش نشانی کنن. گاهی دیدید بدتر میشه، بدتر میشه. این اون روز هم همین شده بود، ما جز آتش نشانها بودیم ولی اصلا اثر نداشت و دیدیم شروع کرده به حالت لرزیدن و هم کاملا میلرزید، دست میلرزید، پا میلرزید، طاقتش از دست رفت. یه حالتی ما گفتیم همین الان سکته میکنه، حدود یکی دو روز بعد سکته کرد به اون حمله عصبی. اینا اگه اون طرف همونجا بمیره عصب سکته کنه، شک نکنید، یعنی تعجب نکنید، نه شک نه، تعجب نکنید اگر اتفاق افتاد. خب چیکار بکنیم؟ اعوذ بک، این کلمه اعوذ رو اینجا میخواستم انقدر بدونید که خیلی فاجعه زیاده. و یه روایت خیلی زیبا و شیرین هم که فرمودن لا ادب مع غضب، لا ادب مع غضب، که اگر انسان گرفتار شد میدونید دیگه حقوق ضایع میشه، شخصیت افراد شکسته میشه، ظلم صورت میگیره، غیبت صورت میگیره، تهمت صورت میگیره، حسد شعله ور میشه، همزمان مفتاح و کل شر همه رو میاره میدون، پا پلهای عاطفی رو خراب میکنه، پلهای خانوادگی رو خراب میکنه، پلهای اجتماعی رو خراب میکنه، پلهای مدیریتی رو خراب میکنه، اصلا خراب میکنه، میره همه چیز رو خراب. حالا چیکار کنیم؟ هیچی آقا جون، عاقل بشیم، عقل رو یه خورده درستش کنیم، ظاهراً کارا درست میشه. مشکل سر همینه، خرد پروری مهمه، عقل باید در وجود انسان پرورش پیدا بکنه. دانش نه، در این بحثی که ما داریم دانش کمترین خاصیت رو داره، اینو بدونن دوستان، دانش کمترین خاصیت رو داره، عقل مهمه، خرد پروری، پرورش عقل مهمه. و الا مطالعه کن، یک کتاب بخون، اینو هم تدریس کن، تدرس داشته باش، خوبه ها، ربطی به بحث به ما نحن و فیه نداره، بی اثر نیست. در چه حد؟ بله میگن در کتاب های اخلاقی هم میگن، میگن علاج علمیش کنیم. میگن خب علاج علمیش چیه؟ میگن علاج علمیش همینه که بدونیم غضب چه خواهد کرد، حالا روایاتشو بخونیم، آثارشو مطالعه کنیم، آثار جسمی، نمیدونم روانی، ایمانی، ایناشو مطالعه کنه انسان، خیلی خوب، ممکنه مؤثر باشه در حدی که انسان خوبه، این خوب، حرف خوبیه. یا مثلا میگن تا میتونید درباره بردباری و اون نقطه زدش دیگه، زدش میدونین دیگه، عبارت است از حلم، جالبه که در باب زدش هم مباحثه هست، حلم و کظم الغیظ. کظم الغیظ حالا میگم براتون، یه مرحله مقدماتیه برای حلم. خب بنابراین میگن در این باب بشینیم مطالعه کنیم، خیلی خوبه. من به نظرم فراتر از مطالعه، فراتر از مطالعه، برای کسی که مبتلاست یا در معرض ابتلاست، هممون تو بعضی ها بیشتر، بعضی ها بیشتر، چون حالا اینجا محل بحث داره که به لحاظ ژنتیک بعضی ها بیشتر در معرض این خشم و اینا هستن، خب اونا بیشتر باید حواسشون رو جمع کنن. تو خانواده یعنی که این هست، هاره، طبعشون طبع آتیشیه، اینا باید خیلی بیشتر مراقبت کنن، حواسشون رو جمع کنن. پیشنهاد بیشتر از مطالعه بد نیست، یه مقدار بیشتر از مطالعه تفکره، این پیشنهاد میشه، فکر، 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 یعنی تو خلوت خودشون درباره عوارض وحشتناک دنیایی و آخرتی خشم فکر کنن، این خوبه. منتها میدونید نه یه فکر گاهی، بلکه ادمان الفکر. چی؟ دوامش، تداوم، فکر عمیق مداوم خیلی کمک کنن، چون فکر عقل رو پرورش میده، در حالی که واردات ذهنی هی مطالعه کنه و تفکر نکنه نخرت پرور نمیشه. پس این یک نکته که بهش بپردازه. در مقابلش هم همینطوره، راجع به منافع، وای وای، حلم، حلم، بردباری، منافع، منافع، دنیایی، آخرتی، عزت، رفعت، شأن، دقیق میفهمید، حیثیت، اعتبار، محبوبیت پیش خدای متعال، محبوبیت پیش خلق، عجب چیزیه بردباری، اونجایی که انسان میتونه مهار کنه خشم خودش رو. خب کظم الغیظ جز همون مقدماتش، اینا رو بشینه فکر کنه، فکر کنه، فکر که کرد عقلش شعله ور میشه و اینا رو تمنا میکنه از خدای متعال، حلم و بردباری و کظم الغیظ رو. وقتی تفکر کنه عقلش به هیجان میاد، میتونه تقویت بشه برای اینکه بتونه اون جمره شیطانی، اون شعله شیطانی رو بتونه خلاصه کنترل کنه و مهار کنه. خب این در باب بفرمایید فکریش. دوستان بدونن به لحاظ ذکری، همون چیزایی که ما در باب هرس گفته بودیم اینجا هم به شرحه زن. خود تقویت یاد خدا در وجود انسان، انسان خودشو در حضور خداوند احساس کنه، امکان نداره خشمش خلاصه بیمهار بشه. حضور خدا، توجه به حضور حضرت حق و ایمان، تقویت ایمانه به پروردگار متعال. این ذکر از جمله چیزایی که همه اینجاها رو فقط به کار میاد، خیلی هم کاربردش فوق‌العاده است. ذکر الموت خیلی عالیه در اماته نفس، چه اماته شهوت چه اماته غضب، مرگ یادش. این رو باید تو اون تفکر آبیاریش کنه تا تو ذکر بتونه ازش بهره برداری کنه. با فکر باید اینا رو قبلا مهیا کرده باشه تا تو ذکر بتونه ازش استفاده کنه، و الا نمیتونه استفاده کنه. دستشون تو دست همه، فکر و ذکر. خب این هم یک نکته. با اجازتون اینا هم چون میخوام دیگه سری براتون بخونم، نمیخوام با اجازتون این بحث بره به جلسه آینده، یک کمی اگر اضافه بشه دوستان منو ببخشن. الان اینو فهرستشو براتون میگم، چون این بحث اگه بخواد بره به جلسه آینده وقت رو حسدش هم میره به جلسه بعدش، اون یکی هم میره به جلسه بعدش، اون وقت ما از صحیفه خارج میشیم، نمیخوایم اون اتفاق بیفته. خب از جمله چیزایی که بسیار پیشگیر، هم در پیشگیری هم در معالجه، فوق العاده مؤثر دنیاشناسیه که ما قبلا گفته بودیم. ببینید تمام این عصبانیت ها مال دلبستگی به دنیاست، همش این عصبانیت های شیطانی ریشش حب دنیاست، ریشش اونه. این اگر در انسان مهار بشه مشکلات ریشه‌ای حل میشه. اگر کسی دنبال علاج ریشه‌ای، بعد حب دنیا رو در خودش معالجه کنه، که این میدونی اون تولید فخر و کبر و غرور و لجاجت و دیگران رو دست کم گرفتن، دیگران رو تحقیر کردن، زبان انسان رو به روی دیگران دراز میکنه، این خشم میاد میدان. بله این توصیه میشه، در اقدام شد عملی دیگه، اینجا از اون علمی خارج شد اومد تو محور عمل. از جمله باز پیشنهادهای عملی عبارت است از این که انسان خودش رو عادت بده به تأنی قبل از عمل و اقدام. خیلی چیز جالبیه، تأنی قبل از اقدام، درنگ قبل از هر نوع عملی، هر نوع اقدامی، این بتونه یه تأملی کنه، عواقب رو بتونه بسنجه. این پیشنهاد میشه، تمرین میخواد، تمرین عملیه دیگه، شما درنگ داشته باشه هر وقت میخواد کاری بکنه، حرفی بزنه، اقدام بکنه، شروع کنه به تأمل کردن روی عواقب. این خیلی کمک میکنه. محضر شریفتون عرض کنم، باز عملیش عبارت است از اجتناب از مصاحبت با خشمگینان، چون آدمایی که اینجوری هن اصلا شعله آتیش درست میکنن، آدمای عصبانی. مصاحبت با اونها اگر انسان داشته باشه یه مدت بعد میبینی تو هم شدی، اصلا کاملا نفوذ میکنه در انسان. آره حق تو بگیر، برو میدون داد بکش سرش، حالشو بگیر، ایناست. کم نیاری، کم نیاری، ذلیلت میکنن، خارت میکنن، حقتو میخورن. اینجوریه میخونه و آتیش روشن میکنه. و درست نقطه مقابلش هم آدم یه مدتی بره بشینه با اهل بردباری، بعضی مدت من اینجوری نبودم و من اون وقتا اینجوری نبودم. ای دوست داشتید با ما یه مقدار بیشتر بشینید انشالله بعد اثرشو خواهید دید. من اینجوری نبودم و چی شد؟ بله خوش بود. شما خشمش هم ندیدید ها، انشالله که نبینید، اون یه چیزیه. بعضو من تشرفنا به محضرم دیدن به وقتش. خدمتتون عرض کنم دیگه عملی. پس اینایی که گفتیم خیلی مؤثره، یه صلواتی بفرستید. آجون عصبانی شدی؟ یه چند تا اورژانسی هم بهتون بدم خوبه. اونا چیزای اساسی بود. چند تا اورژانس. اورژانسیش میشه کظم الغیظ. کظم الغیظ اسمش ترجمهش کنید میشه تحلم. تحلم یعنی خود را به بردباری زدن. من عصبانی ام، اما اجازه آشکار شدنش رو نمیدم. این میشه کظم الغیظ. این خیلی فهم کنه که من بردبارم، خشمم تو مشتمه. نه الان من عصبانی ام، اما قدرت کنترل و مهار دارم. این میگن تحلم، یعنی قیافه آدم های بردبار رو به خود بید. داری میسوزی ها از درون، اما قیافت رو گرفتی آروم، هی داری به خودت. این حال، خب چی کار بکنیم برای اینکه این تمرین بشه؟ خیلی تمرین خوبیه. فما ان لم تکن حلیما فتحلم، از همین قبیل. چی کار کنیم؟ چند تا نکته است رفقا تمرین کنن، اونایی که مخصوصا طبع آتیشی دارن و هستن هم تو جلسه ما، یه چند نفری هم خیلی آتیشی هن. اینو تمرین کنین. یکی آجون این که تا خواستی عصبانی بشی شیطونو ببین که داره میرقصه جلوت. این از من به یادگار داشته باش. ببین که داره میرقصه، اوه در اوج شعفه، نامرد وایساده داره چه حالی میکنه، تو رو آتیش رو روشن کرده، حالا داره بزن به کوب، شیطونکارم خبر کرده اونجا جلسه ای گرفته، جشن و پای کوبی. اینو ببین و به خدا پناه ببر. این کلمه مبارکه استعاذه، اعوذ، توصیه در روایات، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بگه به زبان ها، به زبان بگه. البته من به یادم عصبانیدم نمیتونست بگه، بودم خواهش میکنم بگو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بگه چی؟ نمیتونه بگه، زبونش بسته است. انسان بتونه بگه در اون لحظه خیلی مؤثره در خاموش کردن. این یک نکته. دیگه آجون در روایات آمده، فرمودن در سیره پیامبر هم هست که تغییر وضعیت بدید. خیلی چیز خوبیه، تجربه شده است، مجربه. اینایی که عرض میکنیم گواهی روش تجربه شده، مجربه. تغییر وضعیت، ایستادی بشین، نشستی بخواب، بگی بخواب، دراز بکش. عرض به خدمتتون که یه پیشنهادم داریم که خیلی مؤثره. در روایات داره که با آب خنک وضو بسازه یا غسل کنه. این خیلی اتو کشیدشه. چی؟ برو وضو بسازه یا غسل کنه. اتو نکشیدش اینه که من عرض میکنم. یعنی سریع بره کلشو بگیره زیر آب خنک. این اتونه که اگر حوضی چیزی هست خیلی عصبانیه، بره خودشو پرت کنه تو حوض. این یه دفعه کاهش پیدا میکنه. خیلی عجیبه، نه خیلی عجیبه در آرام کردن. اینم یک نکته توصیه میشه. حالا بعدا ما خبراشو بشنویم ببینیم چه اتفاقات جالب و شیرینی افتاده. اگه طرف، اینم روایت داره، اگه طرف رحم شماست، از دستش عصبانی شدی، رحمه دیگه، مثلا فرزند انسانه، اینجوریست، برادره، خواهره، اینو گفتن مسش انسان آرام میکنه. یعنی وایساده دور داره فریاد میزنه، شما مگه اونجا هستید اینو کمک کنید. این دستش که به او برسه، دستشو که بگیره، الله اکبر میگن آروم میکنه. مس رحم، انسان دستش عصبانیه، دستشو بگیره آروم میشه اون. لذا اگه دیدید مثلا پدر از دستت عصبانیه، ممکنه برق خشمش پدرتو در بیاره، بپر تو بغلش، آروم میشه. خیلی عجیبه، فوری آروم میشه، دیگه نمیزن. نه تو از دستش میخوای فرار کنی که نزندت، برعکسش باید رفتار کنی، بپری تو بغلش، آه خلاص میشه. یه بوس هم بکنی دستشو پاشو دیگه، همون عرضم اینه. اون وقتی که چوب گرفته دنبال میکنه، فرار کنی میزنه، اما وایسی بری تو بغلش آروم میشه. اینم روایته که میفرماد مسه. من اصلا بابام عصبانی نمیشد. بله یه بار خدا رحمتش کنه، چون گفتید یه بار فقط پیش اومد که اونم بهش یه گزارشی داده بودن که این رفته به تیر برق و از دیوار چی مدرسه رفته بالا، اونجا برق بود، از شدت این که منو دوست داشت حالا هم پدری همینطوره افتاد دنبال ما با چوب، خدا رحمتش کنه، دنبال کرد و ما پناه بردیم به خونه. حالا میدوید بابا، میدوید ما، میدوید. رفتیم خونه مادر بزرگمون به او پناهنده شدیم. صدا زدیم گفت خب اونم خدا همشون رو رحمت کن، خدا ما رو نجات بده. یک گوشه هم من رفتم قایم شدم، اون مادرم اومده بود جلو نمیشد، یعنی نمیتونست جلویشون رو بگیر. خلاصه به نظرم یک یا دو ضربه ما نوشه جم کردیم و این، چون فقط عجیبه ها، تو تمام عمر فقط این یاد ما موند. ما تجربه ای نداشتیم از اینکه پدر مثلا ما رو بزن. او ایشون حد اکثر اخم میکرد یا کم صحبت میکرد، دیگه فاتحه ما خونده میشد. ولی تجربه نداشت. مسره. خب یک نکته دیگه هم بگیم و صحبت رو تمام کنیم. اینم آجون خیلی عجیبه. من معتقدم به اذن الله تبارک و تعالی از همه عوامل کاهش دهنده مؤثر در اینه که انسان رو میبره در اون فضای آرام. خیلی عجیبه و اون عبارت است از این که در اون لحظه شما باید خودتو شرطی کنی، قبلا انسان باید اینا رو قبلا تمرین کنه که در لحظه عصبانیت به یاد پیغمبر اکرم و چهره نورانی اون حضرت بیفته. تمام کار، حقیقتا تمام ها، هیچ انگار نه انگار تو این لحظه قبل آتیش گرفته بودی. اون ملعون نانجیب عمده تلاشش اینه که تو اون لحظه تو نتونی ببینی و زبانت به ذکر شریف صلوات مترنم نشه. معمولا آدم اون لحظه ها نمیتونه صلوات بفرسته، زبانش بسته است، نمیتونه بگه وقتی آتیش گرفته. اگر اونجا صلوات بفرسته و یادش بیاد، از جمال محمد و آل محمد آروم میشه. محمد و آل محمد، انشاءالله موفق باشید همتون. این اعوذ بک پس معناش اجمالا دیگه، حالا در حد یک جلسه که ما، من این حرفایی که براتون زدم محصول تقریبا یه 30-40 جلسه بحثای متول مفصله، کلید واژه هاش پشت سر هم به شما گفته شد که انشاءالله مفید باشه. خدا را قسم میدیم به حق اولیاءش، به حق مقربان درگاهش، ما را از کاظمین الغیظ قرار بده، ما را از حلما و حلیمان و بردباران قرار بده، سهم ما را از خرد رشید و عقل تربیت شده فراوان قرار بده. خدا را قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، ما را از این شعله شیطانی حفظ بفرماید، در لحظات غضب محمد و آل محمد رو به فریاد ما برسانه، در لحظات غضب ما رو از نصرت و یاری ولی خودش بی نصیب نگذاره. خدا رو قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، آتش خشم ما رو در برابر کفار و منافقین و دشمنان خودش شعله ور نگه داره. خدا رو قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، نصیب ما رو از فضیلت شجاعت روزافزون قرار بده، ما رو جز ناصران و یاوران دین خودش و اولیاء خودش قرار بده. ارواح مطهر شهدا، امام راحل عظیم الشان، شهدای هفتم تیر، شهدای عزیزی که مجاور حرمشون هستیم، از ما راضی بفرماید، با امام حسین علیه السلام محشور بفرماید، عاقبت امر ما رو به سعادت شهادت ختم بفرماید، رهبر عزیزتر از جان ما، نظام مقدس ما، عزت روزافزون کرامت بفرماید، دشمنان اسلام بیش از این خار و ذلیل و منکوب بفرماید، موانع ظهور امام عصر علیه السلام مرتفع بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.